آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا میگوید آمریکا کره شمالی هسته‌ای را نخواهد پذیرفت. 3 نفر در زاهدان به اتهام بمب‌گذاری اخیر در ملاء عام اعدام شدند. و در ایران کلیات طرح برخورد با بکارگیری نادرست القاب علمی تصویب شد. یک بعد از ظهر در ایران. محمد زرقامی هستم. درود بر شنوندگان رادیو فردا، به این مجله نیمروزی خوش آمدید. امروز شنبه 9 خرداد 1388 خورشیدی برابر با 30 ماه مه 2009 میلادی است. در ادامه این مجله نیمروزی پس از شنیدن چند خبر از اخصانقات ایران و جهان با شما خواهیم بود با مجله فرهنگی. تکرار این برنامه رو در این ساعت خواهید شنید، اما نخست چند خبر. وزیر دفاع آمریکا میگوید ایالات متحده وجود کره شمالی هسته‌ای را تحمل نخواهد کرد. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا که برای شرکت در نشست وزیران دفاع آسیا پاسیفیک به سنگاپور رفته است، روز شنبه در سخنرانیش گفت که آمریکا کره شمالی هسته‌ای را نخواهد پذیرفت. آقای گیتس قرار است در دیدار با وزیران دفاع کره جنوبی و ژاپن درباره اتخاذ واکنشی مشترک به آزمایش هسته‌ای اخیر کره شمالی گفتگو کند. از سوی دیگر کره شمالی اعلام کرده است در صورتی که شورای امنیت سازمان ملل متحد تحریم‌های تازه علیه آن کشور وضع کند، دست به اقداماتی تلافی جویانه خواهد زد. در ایران بامداد امروز 3 نفر که اعلام شده است عوامل دخیل و مؤثر در انفجار روز پنجشنبه زاهدان بودند، در نزدیکی مسجد امیرالمومنین آن شهر در ملاء عام به دار آویخته شدند. به گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، اعدام شدگان حاجی نوتیزهی، غلام رسول شاهوزهی و ذبیح الله نارویی معرفی شدند. ایرنا همچنین نوشته است که این افراد با وارد کردن مواد منفجره به کشور و قرار دادن آن در اختیار فردی تروریست، نقش اصلی را در بمب‌گذاری اخیر بر عهده داشتند. شماره کشته شدگان انفجار روز پنجشنبه مسجد امیرالمومنین در زاهدان تا کنون به دست کم 25 نفر رسیده است. اما در همین ارتباط وزارت خارجه آمریکا با محکوم کردن بمب‌گذاری اخیر در زاهدان ادعای شماری از مسئولان جمهوری اسلامی ایران درباره دخالت داشتن در این انفجار را رد کرد. جان سالیوان، معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، به رادیو فردا گفت که واشنگتن این حمله را به قوی ترین شکل ممکن محکوم می کند.
First of all, we'd like to condemn this terrorist attack in the strongest possible terms. Any attack on innocent life is frankly unacceptable, especially when it's targeting people in a house of worship.
آقای سالیوان گفت که آمریکا هر اقدام تروریستی را محکوم می‌کند و اتهام هر گونه دخالت در این بمب‌گذاری را رد می‌کند. شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران از جمله صادق محصولی وزیر کشور و احمد خاتمی امام جمعه تهران آمریکا را به دست داشتن در انفجار زاهدان متهم کردند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران نیز در پیامی تلویحاً عاملان این انفجار را مرتبط با به گفته او برخی قدرت‌های مداخله‌گر دانسته است. گروه جندالله با انتشار اطلاعیه این حمله را انتحاری خوانده و مسئولیت آن را بر عهده گرفته است. اما در اینجا بیدرنگ به سراغ جنگ فرهنگی این هفته میریم با مطالبی متنوع، از جمله مطلبی درباره یکی از عکاسان نامی ایران.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
سلام، من مهرداد سپهری هستم و با یک مجله فرهنگی هنری تازه 25 دقیقه با شما خواهم بود. ششمین جنگ فرهنگی هنری رادیو فردا رو آغاز می‌کنیم با خبرهای از دنیای سینما. پرنفوذترین شخصیت‌های امروز ایران به روایت مجله نیوزویک و حمایت یک رپر دیگه ایرانی از یک کاندیدای ریاست جمهوری در ایران. سپس گفتگویی خواهیم داشت با رضا دقتی به مناسبت دریافت دکترای افتخاری و همینطور نمایشگاه عکسش در دره پنجشیر افغانستان. بعد گفتگویی میشنوید درباره نمایشگاه موفق عکسای کیارستمی در لندن با یکی از برگزار کنندگان اون و سرانجام گفتگویی با فرج سرکوهی، منتقد و روزنامه‌نگار، درباره کتاب تاریخ بیخردی که به تازگی در ایران ترجمه و منتشر شده. در شرایطی که 62 فستیوال فیلم کن یک شنبه همین هفته‌ای که پشت سر گذاشتیم به پایان رسید و میشائیل هانکه فیلمساز بزرگ اتریشی نخل طلای این فستیوال رو به دست آورد، مجله معتبر تایم هم 10 فیلم برتر تاریخ این مهمترین فستیوال سینمایی دنیا رو معرفی کرد. در بین این 10 فیلم از فیلم‌های مرد سوم اثر کارل رید تا مزد ترس از هنری جورج کلوزو و راننده تاکسی به کارگردانی مارتین اسکورسیزی تا فیلمی چون پالپ فیکشن اثر کوئنتین تارانتینو به چشم می‌خوره. و اما از سینمای ایران فیلم طعم گیلاس از عباس کیارستمی که نخل طلای کن رو در سال 1997 دریافت کرد هم در رده نهم این فهرست جای گرفته. این اتفاق مهم در حالی میفته که در تهران چند هفته ای انتشار کتابی به نام پاریس تهران که حاوی گفتگوی یک منتقد سینما و یک مترجم آثار فلسفی سر و صدای زیادی در محافل سینمایی داشته. در این گفتگوی طولانی بین مازیار اسلامی و مراد فرهادپور سینمای کیارستمی بی ارزش خونده شده. عباس کیارستمی سال گذشته در جشنواره ونیز تونست جایزه افتخاری این قدیمی ترین رویداد سینمایی جهان رو کسب کنه. در ادامه همین برنامه‌ای که میشنوید گزارشی از نمایشگاه عکس کیارستمی در لندن خواهیم داشت. خبر دوم این که هفته نامه نیوزویک آمریکا در آخرین شماره خودش در اقدامی جالب فهرستی از 20 نفر از پرنفوذترین شخصیت‌های سیاسی اجتماعی در جامعه امروز ایران رو منتشر کرده. این فهرست 20 نفره با اسم آیت الله خامنه‌ای در رتبه اول شروع میشه و با اسامی چون محمود احمدی نژاد، هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی، آیت الله جنتی، علی لاریجانی، محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران، محمد باقر قالیباف، واعظ طبسی و مصباح یزدی به عنوان 10 نفر اول ادامه پیدا میکنه. اما در این فهرست 20 نفره که اسم میرحسین موسوی در رده 15 و حسین شریعت مداری سردبیر کیهان در رده 17 اومده، رده 19 رو به عادل فردوسی پور و رده 20 پرنفوذترین چهره اجتماعی ایران رو به مهران مدیری سازنده مجموعه های کمیک تلویزیونی در ایران اختصاص داده. مدتیه که گروه‌های زیرزمینی موسیقی در ایران به تدریج از عرصه تولید آثار صرفاً سرگرم کننده به سوی آثار اجتماعی میل می‌کنن. آخرین اونها هم کاری بود که سال گذشته از یک خواننده رپ به نام بهرام و به عنوان نامه‌ای به رئیس جمهور منتشر شد و سر و صدای زیادی کرد. حرکت بعدی ملاقات و حمایت یک خواننده زیرزمینی دیگه به نام ساسی مانکن از مهدی کروبی بود. اما آخرین خبر این که یک خواننده مشهور دیگه در عرصه موزیک ممنوعه با تک آهنگی که منتشر کرده بسیار مورد توجه قرار گرفته. امیر حسین مقصودلو که در فضای موسیقی به امیر تتلو مشهوره در حمایت از میر حسین موسوی آهنگش رو ارائه کرده. قسمتی از اون رو بشنوید.
اگه نمیخوای رای بدی معنیش اینه که جا زدی، میخوای ثابت نکنن، پس همه با هم رای میدیم به آزادی، به تحول، به یه باور سبز.
زاده قطی فوتوژورنالیست یا به عبارتی عکاس خبرنگار بین المللی ایرانی ساکن پاریس اخیراً و همزمان با برپایی یک نمایشگاه دائمی از عکس‌های احمدشاه مسعود که در دره پنجشیر افغانستان برگزار کرد، هفته گذشته از طرف دانشگاه آمریکایی پاریس هم نشان درجه 1 دکترای افتخاری علوم انسانی را دریافت کرد. زاده قطی که سالها برای مجله معتبر نیوزویک کار عکاسی خبری کرده، در حال حاضر سالهاست که برای مجله نشنال جئوگرافیک عکاسی می‌کنه. او علاوه بر فوتوژورنالیسم در دو دهه گذشته به فعالیت‌های بشردوستانه هم به ویژه در افغانستان مشغول بوده. رضا دقتی که سالها با احمد شاه مسعود فرمانده جنگ افغانستان علیه روس‌ها و بعدها طالبان دوستی نزدیکی داشته، اخیراً حاصل 17 سال رابطه مستمر با این شخصیت افغان رو در قالب یک نمایشگاه عکاسی در دره پنجشیر برگزار کرده. این عکاس ایرانی که نشان شوالیه ملی لیاقت کشور فرانسه رو هم دریافت کرده، با همکارم میرعلی حسینی گفتگوی انجام داده و ابتدا به این سوال پاسخ میده که چرا چون این نمایشگاهی رو در دره پنجشیر افغانستان برگزار کرده.
من نزدیک الان 27-28 ساله که تو افغانستان رفت آمد میکنم و کار میکنم. موقعی با احمد شاه مسعود که ما مسعود جان صداش میکردیم، دوست بسیار صمیمی و نزدیک من بود، قول داده بودم بهش که یه موقعی دلم میخواد یه نمایشگاه خیلی بزرگ از کارهام تو همین دره پنجشیر بگذارم. و این صحبتی بود که چند ماه قبل از مرگش بین ما شده بود. یکی از قولام این بود که یه کتاب میخوام در موردش چاپ بکنم حتما. بعد از مرگش متاسفانه این داستانا پیش اومد که همون کتاب ما چاپ شد که به زبان فرانسه بود، البته عکس. و راستش من خیلی دلم میخواد کتاب عکس من که در مورد مسعود هست به زبان دری و فارسی چاپ بشه برای هم ایرانیان و هم افغانان عزیز، و میخواستم که از این فرصت استفاده کنم به همه ناشران یا کسانی که میشنون این برنامه رو و علاقه دارن که همچنین کتابی در مورد مسعود که من دارم و همه چیز حاضر چاپ بشه، حتما تماس بگیرن. به حال از طریق شما میتونن با من تماس بگیرن.
نمایشگاهی که در دره پنجشیر برگزار شد فقط منحصر به عکس‌های خود مسعود نمیشه؟
عکس‌های افغانستان هم هست، اما نهایتاً چون دور مقبره مسعود و اینکه به نظر من الان شرایط افغانستان ایجاب میکنه که مردم مسعود رو یادشون نره، شاید بگم از 50 تا عکسی که گذاشتیم 40 تاش عکسای داستان‌های مسعود با دوستانش، خیلی‌هاش هم عکسی هستن که کسی تا حالا ندیده بوده و تازه تو آرشیوم درآوردم، چرا که من هزارها عکس دارم از مسعود که اصلا نه جایی دیده شده نه چاپ شده اینا، و اونا رو می‌خواستم کم کم نشون بدم.
بخشی از عکس‌های مسعود هست در افق این عکس‌ها تمام افغانستان رو میشه دید.
داستان مسعود و داستان افغانستان و داستان افغانستان و مسعود به قدر اینو به هم دیگه بافته و تافته هستش که نمیشه جداشون کرد از هم دیگه. من حتی بعضی وقتا با خود بعضی از دوستان افغانم که صحبت میکنم میگم که متاسفانه شما در افغانستان اهمیت احمدشاه مسعود داشت برای افغانستان و برای جهان هنوز درک نکردید خودتون. مسعود یک آدمی بود که با اون استراتژی عجیب و غریبی که داشت، الان استراتژی اون رو توی دانشکده نظامی روسیه تو مسکو درس میدن.
این نمایشگاه عکس در دره پنجشیر تا چه مدت دایر خواهد بود؟
از روزی که این شروع شد همینطور مردم از همه جای دره و از کابل و از شهر دیگه شروع کردن اومدن تو بالای کوه تو دره پنجشیر. در اولین نمایشگاه خیلی بزرگش تو افغانستان اونجا گذاشته، خود این اصلا مهم بود و همینطور آدم ها دارن میان و باور نمی کنیم مثل یک زیارتگاه شده. بعد یه چیز جالبیه که دیدم نصف اینا الان همشون از این تلفن‌های همراه دارن عکس میگیرن به همدیگه هم میفرستن که بیا اینجا ببین چه خبره. ولیش بیشتر از 1000 نفر اومد روز اولش و گفتم این تا وقتی که باد و باران و آفتاب پنجشیر این عکس‌ها رو از بین نبرده من دیگه اونا رو برای مردم افغانستان هدیه کردم، میمونه اونجا.
اینطور که شنیدم طی مراسمی دانشگاه آمریکایی پاریس دکترای افتخاری علوم انسانی اعطا کرد، درسته؟
بله، دانشگاه آمریکایی پاریس که یکی از قدیمی‌ترین و بزرگترین دانشگاه آمریکایی مدت‌ها بود کار ما رو دنبال می‌کرد. مثل خیلی از دانشگاه‌های دیگه دنیا هستن که این تئوری جدیدی که من در مورد نوع جدید انجمن‌های خدمت گذار به بشر درست کردم که همین آینه جزو اون هستش، خیلی از دانشگاه‌ها و مؤسسه هستن که اینو دارن دنبال میکنن مسئله رو که این فکر جدیدیه برای قرن 21 و شاید خیلی از مسائل و مشکلات بعضی از کشورها رو بتونیم به نوع یک مقدارش رو از این طریق حل بکنیم. چند تا دانشگاه تا به حال جوایزی به ما داده بودن که این دفعه درجه دکترا افتخاری داده بودن و یه مراسم خیلی مفصلی داشتن روز دوشنبه صبح
4 خرداد بود که این دیپلم بهتا شد.
خب بله، از این لباسای استادی و اینا پوشوندن به ما و به هر حال جالب بود آدم ببینه که همچین مقامای علمی جهان قدردانی میکنن، به هر حال یه انرژی جدید میده بعد.
برای رضا دقتی که یک شخصیتی است با اشتهار بین المللی، دریافت دیپلم دکترای افتخاری در مقایسه با نشان لیاقت از رئیس جمهوری فرانسه تفاوتی داره؟
واقعیتش بخواین تمام چیزایی که از دانشگاه ها من میگیرم از همه چیز مهمتره برام. جای صاف و پاک دنیا هستن و سیاست هم به دورن، اونا محیطی هستن که من خودم رو بیشتر نزدیک میدونم بهشون، اینا واقعا مطالعه میکنن، همه چیز رو دقیق میکنن. وقتی که آقای شیراک همین جایزه نشان شوالیه رو به ما دادن، خب اونم به نوعی نماینده ملت فرانسه بود، چون اونا هم میگفتن که ما به خاطر دفاع شما از آزادی بیان هست. آزادی بیان رو شما اینقدر دفاع میکنید، در زندگیتون زندانم رفتید، شکنجه هم شدید، تبعیدم شدید و اینا، این مهم بود که بدون آدم باز کشوری هستن مثل فرانسه که مسئله آزادی و آزادی بیان رو در رده اول کاراشون قرار میدن و میگذارن، صبح تا شب روزنامه نگار زندانی نمیکنن و روزنامه نمیبندن و میدونید. خب خیلی از کشورها متاسفانه دنیا هنوز این مسئله رو نفهمیدن که گرفتن و کشتن روزنامه نگار و بستن روزنامه ها یکی از غیر انسانی ترین کاری هستش که میشه کرده موش تو دنیا. واقعا
در آینده چه کاری خواهیم دید؟
دو تا کتاب جدید دارم چاپ میکنم که دو سه ماه دیگه چاپ میشن، دو تا نمایشگاه خیلی بزرگ دارم درست میکنم تو کمین که شهر فرانسه هست، یکم تو ایتالیا هستش، یک دو تا رپورتاج عکاسی برای نشنال جغرافی مجله که همیشه براشون کار میکنم، و اخیرا هم یه فیلم جدید برای همین تلویزیون نشنال جغرافی تموم کردم که یک از دلایل رفتنم به افغانستانم اون بود که یه گروه از اینا اومده بودن. اینا دارن یه فیلم در مورد اینکه عکسای من چه تأثیری در روند شناساندن افغانستان به جهان داشته روش کار میکنن. کل اصلا مسئله فیلم این استش که امروزه عکاس‌ها چه تأثیری در جهان میگذاره کارشون، و یک آدم صاف و ساده، یک عکاس چه کارهایی میتونه بکنه، چه تغییری میتونه در تاریخ بگذاره. و این داریم کار میکنیم.
برگزاری یک اپرای تازه از سوی عباس کیارستمی، فیلمساز و هنرمند بزرگ ایرانی در لندن، و جنجال‌های پیرامون اون به دلیل پرهیز کیارستمی از سفر به انگلستان به دلیل بی‌احترامی به وی در سفارت انگلیس در تهران، و اعتراض‌های مجلات معتبری مثل گاردین و دیلی تلگراف به این گونه برخوردها، یک نمایشگاه عکس هم از عکس‌های کیارستمی در لندن برپاست. این نمایشگاه عکس که با همکاری گالری کندل استار و از سوی گالری پورد هیکس برگزار میشه، با استقبال بسیار گسترده هنرمندا و دانشجوهای هنر و همینطور منتقدین هنری در کشور انگلستان روبرو شده. همکارم کیانوش فرید در گفتگویی با خانم فریبا فرشاد، مدیر ایرانی گالری کندل استار، اول از هدفها و جزئیات این نمایشگاه میپرسه.
گالری که ما داریم گالری روی اینترنت، عمدتاً کارمون فعالیت‌های بین‌المللی روی هنر. کاری که ما می‌کنیم در مورد هنرمندان ایرانی اینه که بتونیم موقعیت‌های خوب براشون ایجاد کنیم با گالری‌هایی که در انگلستان معتبر هستن. هدفم عمدتاً اینه که بتونیم هرچی بیشتر هنر ایران رو در سطح بازار هنری جهان معرفی کنیم. در این چارچوب آقای کیارستمی احتیاجی به معرفی جهانی البته ندارن، به خصوص در انگلستان که بسیار شناخته شده هستن، ولی نمایشگاه عکسی سالهاست نداشتن. در نتیجه ما خواستیم نمایشگاه همزمان باشه با اپرایشون در اینو. گالری پردی هیکس هم یکی از گالری خیلی معتبره که 20 ساله دارن در انگلستان کار میکنن و نمایندگی بسیاری از آرتیست خیلی معروف انگلستان رو دارن. به همین دلیل ترجیح دادیم که با این گالری کار کنیم و نمایشگاه آقای کیارستمی رو برگزار کنیم.
چه مجموعه از عکس‌های آقای کیارستمی توی این نمایشگاه در معرض دید قرار گرفته؟ چه تعداد هستن؟
ما سه سری از عکس‌های ایشون رو داریم. رود، جاده، بعد یه کار داریم ازشون از اسنو وایتشون، برف سفید، و یه سری از کارهای بارونشون. رود، جاده یکی از مهمترین به نظر من کارهاییه که و یکی از اولین کارهاییه که انجام دادن و ما 8 کار از این سری داریم که کسانی که علاقمند فیلمای ایشونه برمیگردونه مثلا به خانه دوست کجاست و تمام اون لحظاتی که در فیلم ممکنه آدم فراموش کرده باشه دوباره برمیگردونه، تمام خاطره و تمام دقایق رو با یه دونه عکس برمیگردونه بادن. کار زیباییه و به نظر من خیلی تأثیر مهمی خواهد داشت، برای اینکه نه اوکشناسا، نه نمایشگاه ها، نه گالری ها هیچ کدوم این سری رو در انگلستان ندیدن. ما یک دونه کار سلت داریم از وایت سنووای که کاریه که دیگه در سطح جهانی معرفی شده و بسیار معروف. 8 کار باران داریم، یک دونه ویدیو آرت هم ازشون داریم، سلیپر، که توی ونیس بنالی نشون داده شده و بعد از اون تا اونجایی که من میدونم در جای دیگه ای نمایش داده نشده.
آقای کیارستمی در شب مراسم افتتاحیه خودشون بودن؟ چون تا اینجایی که ما خبر داشتیم این بود که مشکل ویزا پیدا کردن و نتونستن برای این داستانی که قرار بود اپرایی که شما الان گفتین تو همین گفته بود بتونن بیان لندن. من میخوام بدونم تو افتتاحیه نمایشگاهشون بودن، رسیدن آیا به لندن؟
والا تصمیم گرفتن که نیان، برای اینکه مدار مشکلات با سفارت انگلیس اتفاق افتاد. ازشون دوبار خواسته بودن بیان برای انگشت نگاری، با اینکه اپرای انگلستان دعوتشون کرده بود و همه چیزا خیلی مشخص و معلوم بود، نهایتا ایشون تصمیم گرفتن که نیان، که با این کار یه اعتراض جدی بکنن به سفارت انگلستان.
آیا نیومدن آقای کیارستمی به لندن به خاطر این نمایشگاه و همینطور به خاطر اپرا باستابی هم داشته توی لندن؟
بله بسیار، یعنی یک نوشته خیلی خوب در گاردین داشتن، روزنامه تلگراف، روزنامه ایندیپندنت داشتن، فاینانشال تایمز نوشت و یه سری از خبرنگارا رفتن پاریس که با ایشون مصاحبه ها رو انجام بدن، که اینا در طول اپرا که از حالا شروع میشه تا آخر جون 4-5 تا اجرا هست، در این طول خواهیم دید هم از آرت کریتیک فاینانشال تایمز رفت مصاحبه کرد و هم 3 تا از روزنامه ها و نشریات دیگه. تمام روزنامه ها و مجله های معروف اینجا راجع به ایشون و کارشون و نمایشگاهشون و اپرا نوشتن و صحبت کردن و خواهند کرد تا یه ماه آینده هم همینطور ادامه داره.
میشه حالا ازتون خواهش کنم با توجه اینکه خود آقای کیارستمی هم نبودن از مراسم افتتاحیه بگین و اینکه استقبال چطور بود؟
نمایشگاه که با استقبال بسیار خوبی انجام شد، نزدیک 250-300 نفر آدم بودن، بسیاری از منعقدین مجموعه داران اونجا بودن. یکی از کار اصلی رو که سنو وایت بود قبل از اینکه نمایشگاه رو باز کنیم به فروش رفت، تمام مدت در گالری پر ویزیتر بودن و بسیاری از دانشجوها اومدن که خیلی مهمه، دانشجوهای مقیم انگلستان اومدن، چه انگلیسی چه ایرانی. هر کی نمایشگاه رو دیده گفته که این نمایشگاه یکی از بهترین نمایشگاهی بوده که تا حالا برگزار شده توی لندن از هنرمندای ایرانی.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
و سرانجام در بخش پایانی با فرج سرکوهی منتقد و روزنامه‌نگار همراه میشیم تا ببینیم این هفته چه کتابی رو برای معرفی آماده کرده. آقای سرکوهی،
این هفته من کتاب تاریخ بیخردی نوشته باربارا تاکمن رو که آقای حسن کامشاد ترجمه کرده فکر کردم که درباره این کتاب صحبت بکنیم. خود این عنوان تاریخ بیخردی عنوان بسیار جالبی است، چرا که معمولا از نقش خرد در تاریخ بحث بسیار شده، به ویژه در آثار فلسفه کلاسیک آلمان و در آثار هگل، و همیشه بررسی می‌کنن که خرد و اندیشه بشری و خرد و اندیشه کسانی که در مقاطع حساس تصمیم‌گیری رو بر عهده دارن چه نقشی در تاریخ داشته، اما کمتر این میپردازن که به خصوص بیخردی در رهبران سیاسی که تصمیم های اساسی میگیرن چه نقش مخربی در تاریخ داشته و به چه فجایعی منجر شده. باربارا تاکمن یکی از بهترین مورخهای آمریکاست و در این حال علاوه بر اینکه شیوه تحقیق یک کتاب تاریخی رو داره، یعنی اسناد و بررسی زمینه ها و پس زمینه های پیدایش حوادث، چشمی هم به رمان داره و کتاب رو در یک ساختار بسیار جذاب و پرکششی نوشته که حتی خواننده غیر متخصص هم با علاقه می خونه و و دنبال میکنه. باربارا تاکمن رئیس آکادمی تاریخ آمریکا بود تا چند سال پیش و رئیس فرهنگستان هنر و ادبیات بود در آمریکا. از باربارا تاکمن قبلا کتاب برج فرازان رو هم آقای عزت‌الله گولادوند به فارسی ترجمه کرده بود، بنابراین تا حدودی هم در بازار کتاب ایران شناخته شده است.
این تاریخ بیخردی یک کار پژوهشی و آکادمیک هست یا اینکه با یک قلم، چون کتاب برج فرازان کتابی بود که بسیار هم پرفروش شد و خیلی هم مرتوجه واقع شد در زمان انتشارش، بیشتر به دلیل قلم بسیار جذابی که به کار گرفته بود در طرح مباحثی که بیشتر در حوزه اندیشه اجتماعی است، این کتاب هم از همون سبک و شیوه پیروی میکنه؟
درست است. برج فرازان شگردهای گزارش نویسی در او به کار میره، اما در این حال کتاب تاریخ بخردی کتاب تاریخی هم هست. تلفیق بسیار خوبی بین متد تاریخ نویسی که عبارت از استناد به اسناد و شواهد معتبر و تحلیل و همچنین رمان نویسی یا گزارش نویسی، یعنی به کار بردن قلم شیوایی که تصویر میکنه، هر دو رو با هم خیلی خوب تلفیق کرده و باربارا تاکمن کتابش در آمریکا هم پرفروش است در زبان انگلیسی، نه فقط در آمریکا. به حوادث و رویدادها میپردازه و میکوشه تا نشان بده خطاهای بزرگ رو بررسی میکنه، اما در عین حال متفاوت از کتاب تاریخی آکادمیک محض پژوهشی، حوادث بررسی میشن در متن بستر خودشون، اما در شیوهی که باربارا تاکمن به کار میگیره و البته شیوهی که دیگران هم به کار گرفتن این هستش که یک حادثه مثلا از اعماق تاریخ انتخاب میشه، بعد عواملی که اون حادثه رو به وجود آوردن بررسی میشه و در قالب گزارشی و بعد ارتباط داده میشه با حوادثی که حتی ممکن در تاریخ معاصر اتفاق بیفتن. یک نمونه ایست که منتقدین در تحلیل آثار همین کتاب بهش اشاره کردن و یک نمونه بسیار موفقی میدونن، اونجایی است که افسانه اسب تروا رو که رهبران شهر تروا خطا کردن و اون رو هدیه یونانی ها پنداشتن، اما در واقع سواران یونانی در او پنهان شده بودند و بعد دروازه شهر رو باز کردن و پیروزی یونانی ها مدیون این اندیشه اولیس بود. خطایی که در این مورد مرتکب شدن، یعنی بیخردی که به کار بردن، این بود که نتوانستن بفهمن که این اسب هدیه نیست و سربازان یونانی رو حمل میکنه. این رو میاره تا اشتباهات نیکسون و کندی حتی در مورد جنگ ویتنام، یا قدرت بزرگی مثل آمریکا از یک ملت کوچکی شکست خورد، هم در ویتنام هم در کامبوج و هم در لاوس، پدیده بسیار نادری است در تاریخ. اساس این کتاب بر این هستش که رهبران سیاسی که قدرت رو به دست میگیرند و تصمیم گیری های مهمی میکنند، مثل مثلا تصمیم کندی برای اینکه به ویتنام حمله بکنیم، یا مثلا تصمیم نیکسون برای اینکه جنگ رو به کامبوج هم گسترش بدیم از ویتنام، تصمیم بوش برای حمله به عراق، این تصمیم گیری ها بخشش خب میتونه ناگزیری ها باشه و عواملی که اینا رو ایجاد کردن، اما بخشی مهمی از اینها هم حاصل بیخردی. یعنی در واقع اگر ما خرد رو در تاریخ یک عنصری ببینیم، تاریخ به عنوان یک داستان نگاه بکنید، خرد یک قهرمان، یک شخصیت داستان هست، یک عنصری در داستان هست که بسیاری از تصمیم گیری ها رو سبب ساز شده، که معمولا هم تصمیماتی که خردمندانه گرفته شده به هر حال نتایج بهتری برای جامعه بشری داشته.
آیا باربارا تاکمن خرد و بیخردی یا کمبود خرد فقط در جامعه آمریکا مطرح کرده یا از اون؟
نه، این نگاه کرده ببینه که چند تا حادثه حاصل از بیخردی رو در ارتباط و پیوند با هم بررسی میکنه، البته سعی میکنه به نظریه پردازی هم برسه و نظریه تدوین بکنه، حالا در حوزه فلسفه تاریخ هستش. اما اصولا اینکه یک نفر بیاد و کارکتر بیخردی رو در تاریخ نشون بده، حالا همه بیخردی های بزرگ تاریخ یا خطاهای بزرگ تاریخ نپوشونده، اما برخی از اونها رو که حاصل بیخردی است، بعضی خطاهای تاریخی حاصل عوامل دیگری هستند، و این از این نظر بسیار جالب هست که کتاب هم به دلیل قلم شیوا و زبان گزارشیش و تصویریش خوانندگان بسیار پیدا میکنه، و هم به این دلیل که مردم به خصوص در عصر ما، عصر گردش اطلاعات، شاهد و ناظر بسیاری از حوادثی هستند که حاصل بیخردی رهبران سیاسی است. توجه دادن مردم به نقش بیخردی رهبران در تصمیم گیری ها در کشوری مثل ما اهمیت داره، و این کتاب میتونه در این زمینه بسیار کتاب خواندنی و خوبی.
با من مهرداد سپهری همراه بودید در 56مین جنگ فرهنگی هنری رادیو فردا. این مجله رو هم همینجا به پایان میبریم تا هفته بعد.
در این 4 سال اثبات شد که توانستیم
انقلاب اقتصادی، تحول فرهنگی و اصلاحات سیاسی.
انتخابات 1388 زیر ذره‌بین.
باید بریم به سمتی که بالاخره این محدودیت‌ها رو برداریم اعتقاد ندارم که قطعنامه هایی که بر علیه ما صادر شد اجتناب ناپذیر بود.
بررسی تحلیلی موضوع های انتخاباتی در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران. 8 شب، 9:30 شب و 8:30 صبح.
به این ترتیب فرصت زیادی برای من باقی نمونده. از شما دعوت میکنم همچنان با رادیو فردا همراه باشید و اگر وقت کردید به صفحه ویژه انتخابات ما هم سری بزنید و در بحث‌های داغ وبسایت رادیو فردا هم شرکت کنید. در ساعت بعد فیلتر شکن رادیو فردا رو هم براتون خواهم گفت.